بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بخش 15 ما اختصاص داشت به سطح ولایت معصومین علیهم السلام، و در پایان در 3 مسئله صحبت کردیم. 1. فرمایش امام درباره اینکه ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است. بخش 2. در مورد برخورد عاشقانه بسیاری از مؤمنین با بزرگان دین و معنویت. و مسئله 3 بحث حکم جهاد بود که توسط امام معصوم یا ولی فقیه داده میشه. اکنون امروز به بخش 16 میپردازیم و عنوان دادیم این بحث را به وظایف مجتهدان، فقها، علمای دین. بحث ما از این قراره که 3 عنوان داریم. این 3 عنوان از این قرارن: یکی فتوا، دیگری حکم، سومی ارشاد. رأی و نظر فقهای ما یکی از این 3 نوع، یا فتواست، یا حکم، یا ارشاد. ولی در عرف جامعه اکثرا همه اینها رو فتوا میگن، همه اینها به عنوان فتوا مطرح میشه، حالا چه با درک کامل چه بدون درک. ولی باید توجه داشته باشیم که واقعیت و حقیقت مسئله چیز دیگری است. یکی از 3 گونه فوقه، یا فتواست، یا حکم، یا ارشاد. چرا که اثر شرعی هر کدام با اثر دیگری متفاوته. اول به فتوا بپرداز، فتوا رو معنا کنیم، گرچه ممکنه توضیح فتوا یک مقدار طولانی بشه، ولی لازمه که توجه داشته باشیم. هر محقق علوم دینی فقه و اصول فقه کی به مرحله اجتهاد میرسه؟ وقتی به مرحله اجتهاد میرسه که شخصاً توان وصول، توان رسیدن، توان دستیابی به تکلیف شرعی و حکم شرع اقدس رو پیدا کنه و بتونه با تحقیق، زحمت، مطالعه، بررسی آیات و روایات موفق به تحصیل حکم شرعی و تکلیفی عموم مکلفین بشه. اینه اونا میگن مجتهد، کسی که به این مرحله دست پیدا کنه و توانشو پیدا کنه بهش مجتهد گفته میشه. اون چیزی که بهش رسیده بهش گفته میشه فتوا. اون چیزی که به زبون میاره اظهار فتواست، اما اونی که بهش میرسه حقیقتش فتواست، حقیقت فتواست. در مرحله بعد به یکی از 2 گونه برخورد میکنه. در مرحله بعد یا فتواهای خودش رو در یک مجموعه نسبتاً مفصل و وسیع درج میکنه که اینها معمولاً به زبان عربی است، یعنی به زبان آیات و روایات، و به عنوان حاشیه اون را بر یکی از کتاب‌های مهم عربی پیوند میکنه که معمولاً کتاب مبسوط العروة الوثقا تألیف مرحوم آیت الله سید محمد کاظم یزدی در اینجا مطرحه، از این استفاده میکنه و طی جزوه این را با اون نوعی پیوست میکنه، نه این پیوست جسمی، یعنی این را هم در کنار اون مطرح میکنم، کسی که میخواد فتوای ما رو بدونه روایت وثقا رو نگاه کنه، در کنارش این رو هم نگاه کنه، نقطه نظرشون رو در اینجا منعکس میکنه و مورد اختلاف رو منعکس میکنه. البته در زمانهای اخیر بعضن کتاب منهاج الصالحین مرحوم آیت الله حکیم را محور قرار دادن و بعضن هم در این ایام اخیر کتاب تحریر الوسیله حضرت امام را مورد حاشیه قرار دادن و بر اون محور فتواهاشون تنظیم کردن و بر اون حاشیه زدن. بعد از این مرحله یکی از رساله های فارسی مثل ذخیرت المؤمنین مرحوم ذخیرت العباد، ذخیرت العباد مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی رو مد نظر قرار میدن، یا توضیح المسائل آیت الله بروجردی را، یعنی اینکه توضیح المسائل در زمان آیت الله بروجردی به دستور ایشون توسط بعضی از افراد خوش قلم نوشته شد. خب و طبیعی است که مطابق فتوای ایشون هم نوشته شد. خب اون وقت هر فقیهی که میخواد اقدام بکنه به نوشتن رساله فارسی، به رساله فارسی میخواد اقدام بکنه، مثلا توضیح المسائل را میگیره، موارد اختلافش با فتوای آیت الله بروجردی را تغییر وضعیت میده و به این شکل چاپش میکنه و در اختیار مقلدین قرار میده. بعضا قبل از اینکه مقلدشون فراوان بشن و زیاد بشن از وسیله دیگری استفاده میکنن که سایت اینترنت باشه، براشون به هر حال اون هزینه بره، این هزینه بر نیست و در این مرحله این را صلاح میدون. البته اگر دایره مقلدین زیاد شدن و عده‌ای از غیر فارس زبان ها، عده‌ای که فارس زبان نیستن هم به مقلدیشون شدن، اون وقت دستور میدن به بعضی از فضلای معتمد خودشون که با اون زبان آشنا هستن یا اهل اون زبان هستن این رو برگردون کنن به زبان فرض کن اردو یا انگلیسی و غیره. اما گونه دوم علمای شهرستان هست. بعضی از علما وقتی که به مرحله اجتهاد رسیدن فتواهاشون مشخص شد، طبق ظروف و اوضاع موقعیت شرایط زمان و مکان در حوزه نمی ماند و به محل زادگاه خود و منطقه ای که از او برخواستن به اصطلاح برخواستگاهشون عادت میکنن و به تبلیغ و نشر معارف اسلام و ارشاد و اندار بنا به تعبیر قرآنی خب میپردازن، که ظاهرا آیت الله بروجردی رحمت الله علیه که بعد از مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی به مرجعیت رسید و قبل از علمای فعلی که الان در نظر معمول هست، ایشون ابتدا بعد از هجرت از نجف به محل خودشون بروجرد رفته بود و در اونجا ساکن شده بود. بعدن مسائلی پیش اومد که علمای اون زمان قوم، یعنی مرحوم آیت الله خنساری، مرحوم آیت الله صدر، مرحوم آیت الله حجت، ایشون رو به قوم دعوت کردن و به او وظیفه مرجعیت رو محول کردن. این هم میشه، این هم امکان داره. یا بعضن که به مناطق رفتن، خب مثل مرحوم آیت الله رام هرمزی، بله که اسم کوچکش یادم نیست، که در جنوب بودن، در اهواز و اون مناطق بودن، خب این هم در اونجا مشغول و دیگه به حوزه بر نگشت. تمام این مسائل بر اساس آیه شریف است. آیه شریف چیه؟ آیه است که معروف است به آیه نفر. آیه شریف چی میفرماد؟ سوره توبه آیه 122 چنین میفرماد: بسم الله الرحمن الرحیم و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ترجمه آیه شریفه با مختصری توضیح: برای مؤمنان امکان ندارد که همگان به مراکز دین و فقاهت مراجعه نموده و در آن حضور یابند، لذا لازم است که از هر گروه، از هر جمعیت، از هر قبیله، هر عشیره، به تعبیر قرآن از هر فرقه، چند نفری، نفراتی چند، به تعبیر قرآن میگه طائفه، در مراکز علمی و فقهی حضور پیدا کنند، با احکام دین آشنا بشن، کاملا آشنایی و آگاهی پیدا کنن و به شایستگی فقهی دست پیدا کنن، آنگاه نزد اقوام و خیشاوندان خود بازگردند و آنان را با معارف و احکام دین آشنا نموده و حلال و حرام خدا را تبیین نمایند. باشد که آنان با آگاه شدن از احکام دین به آن پایبند شده و از سرپیچی و مخالفت پرهیز نمایند. بعضن این آیه رو با مختصری تفاوت که در معنای فقاهتی اون اثری نداره ترجمه کردن، ولی ما همین ترجمه‌ای که کردیم رو اصلح و درست و بهتر میدانیم. با آنچه که گفتیم مشخص شد که معنا و مفهوم واژه فتوا همون نظر علمی و فقهی است که پس از تحقیقات علمی و فقهی به دست میاره. تا اینجا فتوا مشخص میشه. بعد از این چه اتفاق میفته؟ در این مرحله وظیفه و تکلیف مرجع و مفتی تموم میشه و وظیفه و تکلیف مقلدین شروع میشه. تکرار میکنم، بعد از که فقیه به فتوا دست پیدا کرد و آن را مثلا در جای درج کرد، تکلیف مقلدین شروع میشه، تکلیف مردم شروع میشه. تکلیفشون چیه؟ هر قضیه، هر مسئله، هر جریان از مسائل زندگی، از عبادات، معاملات، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، هر مسئله رو مد نظر قرار بده، حدودش رو مشخص کنه، بعدن بیاد هماهنگش کنه با حکم فقیه. ببینه در اینجا فقیه چی گفته، در اینجا فتوا چی گفته، فتوا رو بر این منطبق کنه و این عمل با فتوا هماهنگ بشه و اون وقت مورد عمل قرار بگیره. خب این تکلیف مقلدینه. حالا نمونه ذکر کنیم. نمونه هایی اینجا ذکر کنیم بد نیست. مثلا مواردی داریم که در زندگی ماها اتفاق میفته، در زندگی مؤمنین، در زندگی برادران ما اتفاق میفته و فراوان هم هست. نمونه یک راننده برون شهری، کامیوندار یا سواری مسافرکش، یا ناخدا یا خلبان که شغلش مسافرت، این شخص تصمیم گرفته که به اتفاق خانواده، فرزندان و متعلقین به زیارت سامر الحجاج علیه السلام بره، یا به زیارت عتبات عالیات مشرف بشه، یا خدا و توفیق بده مکه بره و امثال ذلک. خب نمیدونه حالا که من شغلم مسافرته، من که همیشه نمازم رو در سفر تمام میخونم، الان حکمم چیه؟ در این سفر زیارتی حکم من چه؟ نماز رو باید تمام بخونم یا در اینجا دیگه شکسته میشه؟ خب به رساله مرجع تقلید مراجعه میکنه، یا برش سخته به رساله مرجع تقلید مراجعه بکنه، از پیش نماز محلشون، از روحانی منطقهشون، از عالمی که در اونجا در دسترسی هست مسئله رو سوال میکنه. و میگه چیه؟ مسئله رو برش مطرح میکنه. و بهش چی میگه؟ بهش میگه هر سفری که جزء شغل تو باشه، جزء کار تو باشه، جزء کسب تو باشه، بله اون سفر نماز تمومه، هر چقدر مسافت دور بری و روزت هم صحیحه، هر چه مسافت دور بری، بله چه با سواری، چه با کامیون، چه با کشتی، چه با هواپیما، هر چه. اما اگر یک سفر زیارتی بخوای بری، سفر شغل نیست، برای زیارت، احیانا برای تفریح، اشکال نداره. در این سفر نماز شکسته میشه، در این سفر روزه صحیح نیست، در این سفر اگر ما رمزون باشه روزه گرفتن هم صحیح نیست، حرام میشه. خب در اینجا تکلیفش به دست میاره، بهش عمل میکنه. در اون سفرهای شغلی تمام میخونه، روزه میگیره. در این سفر زیارتی نمازش رو میشکنه، شکسته میخونه، قصر میخونه. نمونه دو، بر اساس فتوای مجتهد و مرجع تقلید خودش الکل رو نجس میدونه. مرجع تقلید او تو رساله عملیش نوشته که الکل نجسه، هر الکلی الکل نجسه. از طرفی میدونه که نماز با بدن نجس باطله. از طرفی او الان آمپول زده و بدن او خونالود نشده ولی آلوده به ماده الکل هست، بدن او، بخشی از بدن او. خب اینجا تکلیفش چیه؟ تکلیفش این که وضعیت خودش رو میبینه، فتوای فقیه رو میبینه. فقیهش گفته چی؟ گفته نجسه. فقیه گفته چی؟ گفته نماز با نجس باطله. ولذا در این صورت آب میکشه محل رو، شستشو میده، تطهیر میکنه، اون وقت نماز میخونه. نمونه سوم، حالا ببخشید قبل از نمونه سوم این رو هم بگم که بسیاری از فقهای ما همه گونه الکل رو نجس نمیدونن. همه گونه الکل رو نجس میگن، فقط الکلی که از انگور گرفته شده باشه نجسه، اما الکلی که از جو گرفته شده باشه، از نفت گرفته شده باشه، از خرما گرفته شده باشه، از هر چیز دیگری گرفته شده باشه، اون الکل نجس نیست. من بسیاری اینجور فتوا میدم. خب اگر اینجور شد، مرجع تقلید او اگر اینجور میگفت، دیگه بر این شخص لازم نیست که برای نماز خوندن محل آمپول رو تطهیر کنه، لازم نیست آب بکشه اونجا رو، لازم نیست شستش کنه. حالا بریم سر نمونه سوم. فتوای مراجع، مرجع تقلید او و سایر مراجع بر اینه که مراوده، رفت و آمد، هماهنگی با غیر مسلمانان جایز نیست، به ویژه اونهایی که با مسلمانان جنگیده یا اون را وادار به جلای وطن کردن. عمدتا اینجا همون جایی که در اون کفاری که در معرض خلاف با مسلمان ها نباشند، همچین آیه قرآن این را نمیگه، همچین فتوا نمیگه. اما اونهایی که یا با مسلمان ها جنگیده یا موجب جلای وطن مسلمان ها شده باشند، خب این فتوا. حالا این فتوا، حالا اون مایله که به منطقه برای گردش یا برای زیارت اماکن مذهبی، به منطقه تحت اشغال رژیم صهیونیستی، رژیم غاصب صهیونیستی مسافرت، اصلا میخواد بره بیت المقدس، اون مکان شریف رو و مقدس رو زیارت، به فتوای مرجعش مراجعه میکنه. مرجع او و همه مراجع گفتن مراوده با کسانی که با مسلمانان جنگیدن و با مسلمانان موجب جلای وطن مسلمان ها شدن، مراوده باهاشون صحیح نیست. خب اون وقت این که متوجه شد، پس من کجا میخوام برم؟ میخوام برم اینجایی که دیگران بهش میگن اسرائیل و ما بهش میگیم منطقه تحت حاکمیت رژیم صهیونیستی. مگه این همونه؟ ولی حرام میدونه، نمیره، اجتناب میکنه، خودداری میکنه. خیلی خوب، حالا توجه داریم در هر سه نمونه انسان مکلف نیازی به این که مراجعه به شخص مرجع تقلید کنه نداره. همین که نظر او را تو رساله ببینه یا این که نظر او توسط روحانی محل برش منعکس بشه، همین برای او کافیه. و مرجع تقلید در اینجا هیچ گونه دخالتی نداره و هیچ برخوردی نداره، اصلا خبر از این جریانی که او میخواد انجام بده نداره. اصلا بسیاری از فقها فتوا میدن، خیلی ها فتوا میدن، میگن اگر مرجع تقلید اعلم تو از دنیا رفته باشه، بر تقلید او باقی میمونی، بر تقلید او باقی میمونی. و خب بر تقلید، حالا با بنابر بقای بر تقلیدش، این ببینه رفتنش به منطقه تحت حاکمیت رژیم صهیونیستی حرامه، اجتناب میکنه. بس ببین اینجا دیگه فقیه دیگه در این بخش دیگه دخالتی نداره، فتواش داده رفته، اصلا از دنیا رفته. خب با این که گفتیم عنوان فتوا، مفهوم فتوا و مفهوم مفتی معلوم شد. مفتی به کی میگن؟ فتوا به چی میگن؟ این رو هم مشروحاً ما دیگه بیان کردیم در جلسه امروز. حتی احتمالاً یا قطعاً بسیاری از پیگیر کنندگان شاید نیازی به این توضیحات نداشته باشن، ولی خب برای هماهنگ شدن مباحث ما این رو مطرح کرد. در جلسات پیش رو در دو مسئله دیگه بحث میکنیم، دو عنوان دیگه، یکی عنوان حکم، یکی عنوان ارشاد. گفتیم سه عنوان داریم: فتوا، حکم، ارشاد. فتوا رو که توضیح دادیم، حکم و ارشاد میمونه برای جلسه بعد یا جلسات بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 24 دقیقه.